سلام، من یاسی هستم و اینجا پادکست آجیله، جایی که من و دوستم شبنم از نوگفته‌های زندگی مدرن میگیم. هر هفته با یک آجیل تازه همراه ما باشید.
سلام، به یه اپیزود دیگه از آجیل خوش اومدید. امروز اینجا همراه من و یاسی یه مهمان بسیار باحال داریم، آقای علیرضا میرهادی که امروز مهمون ماست. ایشون فاندر یک استودیوی تولید ویدیوه که کارهای بسیار جالبی رو ارائه داده. یکی از ویدیوهای اخیرش که ما رو حسابی مجذوب خودش کرده بود، ویدیوی انیمیشن تبلیغیه که برای کافی بونمانو ساخته.
میدونم دلیل حال خوب شما رو بمانو دیدم که خستگیتون تنه.
خب علیرضا، خیلی خوش اومدی به آجیل.
سلام بچه های پر انرژی آجیل، حالتون چطوره؟ من در خدمتتون هستم.
ما خیلی خوشحالیم که امروز هستی. میخواستیم اگه ممکنه خودتو برای شنونده های آجیل معرفی کنی.
من علیرضا میرهادی هستم، متولد 71م. رشته تحصیلیم طراحی صنعتی بوده دانشگاه هنر و معماری، و اما از اونجایی که خیلی فکر نمی‌کردم که درس اونقدر نمیتونه کمک کنه، هنوز نتونستم در واقع لیسانسمو بگیرم از اونجا.
خب
آره، کما اینکه توی همون دانشگاه به اصطلاح ورکشاپ گذاشتم واسه بچهای ارشد، ولی خب این خودش یه نکته‌ایه که باعث میشه که همین کارم ادامه بدم بهتر. و من چهار پنج سال پیش گیف استودیو رو لانچ کردم و اولین همکاری من با مجموعه راکت اینترنت بود، در واقع همون شرکت سرمایه گذاری که مجموعه اسنپ و در واقع اسنپ فود و اسنپ تریپ و این قصه ها رو وارد ایران کردن. اون موقع خب اسمشون تاکسیاب بود و وقتی اولین ویدیو رو من برای تاکسیاب کار کردم، این کار خیلی ناشناخته بود توی فضای ای‌کامرس و تجارت الکترونیکی توی ایران، و همه دیگه بعد از اون ویدیو میخواستن، همه میگفتن ما این انیمیشن رو میخوایم، ما این ویدیو رو میخوایم، و هی اوردرها بالا رفت تا اینکه گیف استودیو شکل سرفور میگرفت و اینکه الان اینجا در خدمت شما هست
و الانم که حسابی موفقی دیگه.
حسابی هم سرشون شلوغه. چجوری علیرضا که شما انقدر خوبین و کاراتون انقدر به دل میشینه؟
ببین، من همیشه به این اعتقاد دارم که باید جادو کنی آدم ها رو. کار من تبلیغاته، کار من اینه که چشم مخاطب رو جادو کنم و قفل نگه دارم روی صفحه موبایل، هر مدیای هر رسانه، روی صفحه تلویزیون، روی صفحه پرده سینما. این قابلیت کار منه که هر جای قابل پخش و توی مقیاس های مختلف پخش میشه و آدم ها میتونن ببینن. این خیلی واسه من ارزشمنده که بتونم یک دقیقه ویدیو به کسی نشون بدم و اون ویدیو رو ببینن و اصلا متوجه نشن که یک دقیقه از تایمشون رو گذاشتن پای یک ویدیویی که فکر میکردن 10 ثانیه است، 20 ثانیه است. این اتفاق واسه خیلی از ویدیوهام افتاده. آره بگو.
خواستم بگم من نابود شدم با این بولمانو، هر روز گوشش میدم دیگه رفشم میکنم و مثلا میگم ویدیو
حفظ شده دیگه یاسی.
خیلی جالبه، به خاطر اینکه بولمانو یک اتفاق مارکتینگی توی گیف استودیو بود. کلن قرار بود که این اتفاق بیفته برای گیف استودیو، مثل این میمونه که یک شرکتی یک هزینه جدی بابت تبلیغاتش بده. من هم درسته. برای تبلیغات توی استودیو، برای استودیو خودم نیاز بود که با کارم به اصطلاح خودم رو مطرح تر کنم. آره، و خدا رو شکر که این اتفاق خیلی خوب افتاد سر بونمانو.
دقیقا، من آره، من اولین بار که دیدمش هی میگفتم که این صداگذاری شده است، یعنی اصلا اول باور نکردم که کار بچه های خودمونه و کار ایرانیه. مثلا دوباره نگاه کردم، دیدم نوشته کافه، دهنشون تکون میخوره با حرفای فارسی.
آره.
با رب همزمانه دیگه، این که نمیتونه.
من هم اتفاقی کامنت رو دیده بودم، یه دو سه نفر دیگه هم برای همین کامنت رو گذاشته بودن که ما فکر کردیم این کار مثلا خارجیه که شما دابش کرد. درسته؟
بله دقیقا. ببین، نقدهای خیلی زیادی روی اون کار شد. چیزی که واسه من اهمیت بیشتری داره، آقا بگم اول از همه، هیچ کدوم از کارهای من به اندازه بونمانو در موردش صحبت نشد. در تمامی فضاهای مجازی، هم توی توییتر، هم توی اینستاگرام، هم توی لینکدین، به شدت بازخورد عجیبی داره. همه میان، یه سری میان مخالفت میکنن، یه سری میان موافقت میکنن، با هم بحث میکنن و قطعا که کار از این بهتر میتونست بشه، هر کاری میتونه بهتر بشه. این کلن ویژن من تو استدیو کلن همینه. حتی از توی کارهای ما رو ببینید متوجه این پله پله صعود ما از نظر کوالیتی میشید نسبت به سال گذشته، نسبت به دو سال گذشته. ولی اینکه به هر حال میان پاراگراف پاراگراف مینویسن و همین چند دقیقه پیش هم من دیدم یک چند تا پیج دیگه این رو گذاشته بودن و آدمای زیادی میان گپ میزنن راجع به این کار، این به نظر من خیلی اتفاق با ارزشیه که افتاد با تمام نقدهای درست و غلطی که روش وجود داره.
درسته. کار موفق همیشه هم نقد مثبت داره هم نقد منفی هم میاد، یعنی کاریش نمیشه کرد.
آره دیگه دقیقا همینجوری. حالا علیرضا، چون دیدیم که خب کارهای زیادی تولید میکنی، انیمیشن تولید میکنی، ویدیو تولید میکنی، یکم یه خلاصه بگو از اینکه دقیقا چه جور کارهای تبلیغاتی درست میکنی.
ببینید گیف استودیو صرفا و فقط کارش تولید ویدیوه، یعنی در واقع اگه بخوام گیف استودیو رو یک اسمی براش بذاریم میشه آژانس تولید ویدیو، یعنی آژانس محتوای ویدئویی در واقعیت. که خب ما به ازاش شرکت های بزرگی داریم توی امریکا، توی کانادا، دقیقا یه همچین بیزینس مدلی دارن که من دارم پیش میبرم، مثل باک، مثل جاینت انت که جاینت انت خود تو خود کانادا، و مثل شرکت های بزرگ دیگه. اینجور شرکت ها کارشون عموما تولید ویدیو فقط، یعنی خیلی سراغ استفای دیگه تبلیغاتی یا بروشور یا چیزای دیگه عموما نمیرن. ما هم توی گیف استودیو به همین منوال داریم کار میکنیم و نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در واقع بر اساس یک استراتژی پروداکتیو عمل میکنیم، یعنی اینکه محصولات مختلفی رو مقابل مشتری هامون میذاریم با توجه به مبلغی که میتونن خرج کنن، اون باجتی که میتونن بذارن و چیزهای دیگه. هم در واقع ما موشن گرافیک های دو بعدی تولید میکنیم، هم موشن گرافیک سه بعدی، هم استاپ موشن و هم کارهای ریال اکشن. و هر کدوم از اینا وقتی یک مشتری میاد قطعا اینه یک شاپینگ در واقع کالای مختلف رو میتونه
داره.
آره دقیقاً آپشن داره. اینجا توی ایران خب هر کسی روی یک کدوم از اینا فوکوس کرده یا توی دنیا بیشتر اینجوریه، ولی این خیلی چالنج سختیه که تو بتونی همه اینها رو به یک بیس استانداردی نزدیک کنی و نزدیک نگه داری. این خیلی چیز سختیه، کما اینکه ایده پردازی هر کدوم از اینها که شاید الان خیلی به چشم نیاد از همه چیز سنگین تره. واقعا شاید شبها بوده که من سر همین بونمانو فکر میکردم که چه اتفاقی میتونه بونمانو رو وایرال کنه، بونمانو رو پخش کنه، و در نهایت به این فکر میکردم که ببین توی ایران پول یک ویدیو رو تولید میکنن و پول میدن که اون ویدیو پخش بشه، اوکی؟ یعنی به اصطلاح یه باجتی رو به عنوان وایرال مارکتینگ میذارن کنار، اون ویدیو رو میذارن میدن به پیجای مختلف، پولش هم میدن پیجای مختلف میذارن. اما کاری که من همیشه دوست داشتم بکنم اینه که من باید یک ویدئوی تبلیغاتی درست کنم که انسان‌ها خودشون اون رو شیر کنن، مثل نیما اکبرپور عزیز که مجری برنامه بی بی سی بود و خودش هم اینو ریتوییت کرده بود این ویدئو رو و نوشته بود انیمیشن خفن و فلان، واسه من خیلی ارزشمنده. و همون شرکت قطعا نمیتونست به نیما اکبرپور بگه آقا ما بیا واسه ما تبلیغ کن، چون اون اصلا آدم نیستش که تبلیغ کنه. این به نظر من یک استراتژی درسته که توی ویدیوها باید انجام بدیم و شرکت هایی که اینجوری میان اوردر میدن توی فضای مجازی باید بدونیم که ما که به اصطلاح تولید کننده هستیم، ویدیو باید طوری باشه که توی فضای مجازی بیشترین حالت ممکن دیده بشه،
یعنی خودش
ارگانیک
در واقع انقدر خوب بتونه
برنج. آره
آره. حالا یه سوال دیگه که من داشتم با توجه به اینکه خب خیلی جوونی علیرضا،
آره،
و الان یه تیم خیلی خوبم داره، یعنی فکر کنم خب تیمتون حسابی کامله دیگه، یعنی تولید میکنید، نمیدونم حالا موزیک و اینا هم تو استودیو ساخته میشه برای ادا، همه کارو خودت؟
نه، موزیک این کارو فیزیو دوست عزیزم کار کرد. فیزیو خب جزء خواننده های رپر خیلی جدی و خیلی خوب و بی‌نظیره و توی رادیو جوان ترکاش هست، یعنی آفیشیالی داره کار میکنه خیلی جدی. و لطف کرد برای من هم لیریک رو نوشت و هم به اصطلاح هم متن شعر رو هم خود موزیک رو ساخت برای من. فقط موزیکمون آوتسورسه وگرنه همه چیزمون رو این دور به اصطلاح انجام.
حالا چی شدش که شما تو این بازار رقابتی تصمیم گرفتی که استودیو خودتو بزنی، با اینکه خب فکر میکنم خیلی هم جوانتری نسبت به کسایی که حالا بقیه پلیرها، کسایی که کمپانیای دیگه که هستن توی مارکت.
آره، حقیقت ماجرا اینه که وقتی میفهمی که ما ایرانی ها از نظر کوالیتی کار تبلیغات چقدر دور هستیم نسبت به خارج از کشور متاسفانه، میفهمیم که یه خورده زور بزنیم بازار رو گرفتیم. دونی چی میگم؟ و من اصلا فکر نکن که من کار عجیب غریبی کردم. خب اینجا هیچ خبه، متاسفم که این حرف رو میزنم، اما اینجا عقبیم یه مقداری توی تبلیغات از نظر کوالیتی و فکر و آیدیا و اینجور قصه ها. من همواره نگاه هم به اون ورا بودن، یعنی همواره نگاه هم به کارهای اون کوالیتی بوده و خیلی توی ایران از ابتداشم چیز قابل رقابتی حقیقتا نمیدیدم. میدونید چی میگم؟ با توجه به اون استانداردی که توی ذهنم بوده. ولی به هر حال توی الان اوضاع بسیار عالی شده و الان خب آدمای زیادی دارن کار میکنن، بچهای زیادی دارن تلاش میکنن توی این زمینه. ولی نکته ای که توی ایران از همه چیز سخت‌تره تیم ورکه، که همیشه واسه من خیلی دردآور بوده حقیقت ماجرا.
بعد اونم روش کار بشه، فکر کنم یه سری تمرین‌ها و پرکتیس‌ها و اینا هست که یکم فرهنگ تیم ورک رو باید ساخت. اینا اینجا دقیقاً از بچه چون بچه‌ها کار میکنه.
دقیقاً، چون تیم ورک هم از این کالچر یه چیزیه که باید نهادینه باشه توی جامعه، ولی متاسفانه توی جامعه ما خیلی کمتری بوده.
الان من فکر میکنم با اینکه الان که دیگه خیلی بچه‌های جوان‌تر اومدن توی کار، خب این تغییرات دقیقاً داری می‌بینی تو محصول. الان اون کالچر رو دارن، خیلی بهتر با هم کار میکنن، خب خیلی خلاقانه تره، مثل همین چیزی که خودت گفتی دیگه.
آره دقیقاً.
مشغول کرده اینه که اولین انیمیشن که خودت خیلی واضح یادت میاد و هنوز که هنوزه خیلی دوستش داری چی بوده؟ با توجه که به موشن گرافیک و اینا علاقه من شدی.
سوال خیلی جالبیه واقعا. ببین من بذار یه چیزی رو بهتون بگم، به همه بچه‌هام که حالا دارن اینو گوش میدن بدونن راجع به من. من بچه که بودم همواره وقتی که کارتون انیمیشن برنامه کودک در واقع شروع میشد بلند میشدم میرفتم، تا پیام بازرگانی شروع میشد میگرفتم میشستم پیام بازرگانی میدیدم. خب آره من ببین
جالبه.
من کلن یعنی همه اینترتین اون تایم های زندگیم پیام های بازرگانی بود. همین همه شون هم حفظم، یعنی یه پیام های بازرگانی رو حفظم که اصلا بهش دردی هم نمیخوره، بهش دردی هیچ
کسی نمیخوره. یکیشو برامون بگو ببینیم.
ببین خیلی چیزا بود آخره، مثلا از زمان بابا برقی و اون موقع های و مثلا
همه
اونا، یا مثلا یه سری پلان داشت، مثلا بچه دستشو کرده بود تو چرخ گوشت قشنگ، میدونی اصلا یه سری پلانشو خیلی ویرد بودا، خیلی عجیب بود، ولی برای من میدیدم. آره خیلی دوست داشتم کلا. ولی در مورد انیمیشنی که بخوام بگم خیلی دوست داشتم، میتونم بگم اخیرا حتی اونو دیدم که از همه چیزی که دیده بودم بهتر بودم، رالف خرابکار 2 که خیلی جذاب بود، مسترپیس جذابی بود به نظر من. آره.
خب بعد میخواستم یه سوال دیگه ازت بکنم، این که کلن پروسه خلق یک اثر برای شما چجوریه و به خصوص حالا این شخصیت هایی که توی بونمانو بود چجوری خلق کردید؟ برامون یه توضیح بده ببینیم از کجا شروع میکنید.
پروسه خلاقیت تو دوست داریم بدونیم چجوریه.
اوکی ببین، پروسه خلاقیت که یه پروسه کاری، پروسه خلاقیت خیلی درونی خب حقیقتا اتفاق میافته. خب من واقعا میگم ساعتا شب تا صبح، صبح تا شب، همین جایی که میبینید با گربم تنها دو تای ایده پردازی میکنیم تا به یه ایده هایی بره.
اسم گربتون هم بدونم،
گیفی، گیف استودیو اینجا. اسم گربم هم گیفیه، حالا گیفی ها میارم ببینیم. بعد نکته ای که وجود داره اینه که پروسه کاری این شکلیه که معمولا مشتری‌ها به من یک فایل کریتیو بریفی میدن که تمام چیزایی که براشون اهمیت داره گفتنش رو من به اصطلاح روشون فکر کنم. بعد از اون قضیه خب ما برین استورمینگ میکنیم، ایده پردازی میکنیم. عموما فعلا برین استورمینگ و ایده پردازی رو فعلا خودم تنها انجام میدم تو این شرایط، چون دیگه تنها هستم نمیشه خیلی گدرینگ کریتیو داشت به اون صورت. اما دیگه بعد از این قضیه میریم سراغ استوری بورد زدن، بعد پلان ها که مشخص میشه کاراکترها دیزاین میشه، بعد کاراکترهای دیزاین شده 3D مدل سازی میشن، حالا در واقع صرفا در مورد کار 3D. بعد دیگه میره سراغ انیمیتشون و دیگه رندر گرفتن، که خب تایم رندر خب خیلی تایم سخت و اذیت کننده ایه و پیچیدگی زیادی داره، مثل همین کار آخری که دیدید. و بعدم که دیگه کار تحویل مشتری میشه و لذتشو میبره.
بسیار
عالی. ما هم لذتشو میبریم دیگه.
ما خیلی لذت بردیم بیشتر از مشتریتون.
خیلی باحال بود.
چجوری پیام اصلی یه تبلیغ و خب تقریبا یه چجوری گفتی، ولی آیا مثلا طور دیگه مثلا میچینین که پیام اصلی این تبلیغ چی باشه؟
ببین پیام اصلی تبلیغ رو حقیقتا من معین نمی کنم، مشتری من معین میکنه. میتونی چی میگم؟ مارکتینگه که مشخص میکنه. مارکتینگ میاد میگه که آقا پرسونای من، بیا بریم سراغ جوونای دهه 70 80 میخوام به اونا قهوه بفروشم. خب میری یه موزیک رپ انتخاب میکنی، یه سری چیزای ایهام داره مثلا با مزم اون وسطاش میگی و تارگت تو میزنی. میدونید چی میگم؟ قطعا تارگت اگه واسه یه سری آدمای 50 ساله یا 40 50 ساله بود فرق میکرد، همه چیز پرسونای کار فرق میکرد. اما پرسونا و استراتژی و چیزایی هستن که مشتری به من باید بگه، یعنی اون باید بگه که
گایدلاین داره.
دقیقاً ما اونجا رو می‌خوایم بزنیم، یه چیزی تولید کن که اونجا رو باش بزنیم تارگت.
درسته.
آره.
بعد یه سوال من داشتم
جانم.
ببین علیرضا، توی دنیای تبلیغات حالا توی غرب، یعنی ما در فکر میکنم سالی نباشه، تو سال حداقل یکی دو تا از این تبلیغات ویدیویی که میسازن مثلا به شدت سر و صدا میکنه و فیدبک های منفی میگیره. مثلا یاسی پارسال، یادت اون تبلیغ پارسال بود پپسی که مثلا کندال جنر بود، یا چند ماه پیش یه تبلیغی رو اینجا پخش میکرد برای کریسمس که آقاه به خانومش یه تردمیل کادو داده بود برای کریسمس. بعد این سر و صدا کرد که این فمینیستی شد و چرا و... بعد میخواستم بدونم که تو الان تا حالا برات پیش اومده اینکه یه کاری رو بسازی و یه واکنش عجیب غریبی بگیری یا خیلی جنجالی بشه؟
آره حقیقتا قبل از این کار من 3 سال پیش یه کاری انجام دادم برای یک شرکتی به اسم ریتمو. ریتمو یک سایتی مثل در واقع مثلا بگیم اسپاتیفای، مثلا در حد به اسپاتیفای هم نمیرسید، ولی خب به هر حال مثلا اسپاتیفای یه جایی که میوزیک میتونستی بری گوش بدی و مثلا حتی بخری. من اومده بودم تمام خواننده ها رو انیمیت کرده بودم، کارتونی کرده بودم و هر تیکه خواننده های ایرانی میخوندن و پلانا به هم کات میشد. چیز خیلی ساده ای بود، مثلا رضا صادقی بود، مازیار فلاحی بود، امید نعمتی بود، شجریان بود. آره آره این کارو من زدم تحویل مشتری دادم و مشتری گفت نه این چیه، ما خوشمون نیومد. من گفتم بابا حالا جالبه، اونجا در واقع مرتبط من با اون تیم یکی از دوستان بود، یه خانومی بود و به اسم سپیده. سپیده گفتش که علیرضا بابا آبروی ما رو بردی، این چیه ساختی، فلان بیزار اینا رو مسخره کردی، نمیتونی ما چیکار کنیم بیزار. چی تموم شد و کار کنسل شد و اونا پول من رو ندادن متاسفانه، و منم کارو توی پیجم شیر کردم و انقدر اون کار جنجالی شد از اون شب که همه گذاشته بودن دیگه، جواد رضویان گذاشته بود، خواننده‌ها خودشون گذاشته بودن. آره مازیار فلاحی زنگ زده بود، علی اوجی زنگ زد آقا چیکار داری میکن، همه یعنی همه جا پر شده بود، یاس گذاشته بود، اصلا همه کسایی که حالا بودن به اصطلاح این کارو کردن. و خب نکته جالب همینجاست که حتی مشتری ها هم یه وقتی متوجه نیستن که چیزی که براشون تولید کردی چه آینده خواهد داشت و آیا اون واسه شون چقدر واسه شون بازده خواهد داشت. اون تایم اولین تجربه وایرال مارکتینگ من بود، خود من هم قطعا اون موقع فکر نمی کردم یه همچین بازخوردی بگیره.
حالا میذاشتنم خوب بود دیگه، منفی
هم.
اینجا میگن دیگه الان مثلا میگن که any publicity is good publicity، حتی اگه منفی هم باشه نظرات بازم خوبه دیگه.
کاملا کاملا توی تبلیغات همینه. اصلا ببین بسیار خیالتون راحت کنم، برای تبلیغات اصلا مهم نیست که شما ببینید بگید چقدر تبلیغت زشته یا چقدر خوشگله، فقط اینا ببین تبلیغات کار کلن
درگیر کنه ذهنتون،
کلن کار چجوری بگم بهتون، نمیخوام بگم کار کثیفیه ها خب، ولی تیزینگ دیگه، تیزینگ قشنگ تیزره دیگه، میدونی گول زدنه. کار ما بدبختی اینه
درسته.
گول باید بزنی یه چیزایی رو، ولی مخاطبم توی تبلیغ فقط واسهش مهمه که اون آخر لوگو رو ببینی، تو فقط ببینی که این تبلیغ چی بود، همین
یادت بمونه.
آره یادت بمونه. حالا اینکه دوربین کجا بوده و آدم چرا اینو گفت و اون چرا این کارو کرد مهم نیست، فقط اینکه دیده بشه به قول شما.
این چیزایی که میگی منو یاد یه سریالی، حالا بچهای آجیل میدونم من خیلی سریال دوست دارم، یکیش مدمن بود.
آره مدمن آره دقیقاً
دقیقاً
مدمن خوراک همه بچهای تبلیغاته. آره همه توی جو مدمنن کلا. آره تو تبلیغات اینجوریه همکارای ما. منم خودم خیلی دوست دارم این سریالو.
آره سریال خیلی خوبه بچه، اگه ندیدین الانم که همه تو خونه این بشینین ببینین.
آره واقعا منم پیشنهاد میکنم همه ببینن.
خب مدت زمانی که روی پروژه تقریبا میذارین و طول میکشه از شروع تا پایان تقریبا میانگی، یعنی یه چیزی بگو که میام، چون خب بعضی کارا خیلی بیشتر کار میبره بعضی کارا کمتر.
میانگین میتونم یک ماه در واقع تایمینگ رو بهت بگم، یک ماه بستگی داره، باز حالا همکار تودی یک تایمینگ تایم رو میطلبه تولیدش، کار تیریدی یک تایمی رو میطلبه تولیدش، و ولی مثلا میتونم بگم میانگین یک ماه 30-40 روز تقریبا طول میکشن کارا تولید.
ولی معمولا شما همزمان رو چند تا پروژه دارید کار میکنید درسته؟
دقیقاً همزمان رو چند تا پروژه سنگین داریم کار میکنیم، همین باعث شده که روال پیشرفتمون یه مقداری کندتر بشه، به خاطر اینکه داریم همه اینا کن. من اگر میچسبیدم فقط روی کار تیریدی خب این توی تایمی مثلا شاید مثلا میگم 2 ماهه به یک جایی میرسیدیم خب، اما چون 3D و 2D و ریال و استاب موشن رو با هم داریم میبریم بالا
استارت زدی.
آره این یه خورده پریود تایمش طولانی تره، یعنی خود بیشتر طول میکشه اون پروسه پروموت گیف استودیو و لانچ گیف استودیو رو کمی کنتر میکنه، ولی خب خدا رو شکر الان اوضاع بهتره.
خب خداشو. یه سوال دیگه من داشتم علیرضا، می‌خواستم بدونم که توی بازار تبلیغات ایران، حالا با توجه که میدونم کارهایی که شما دارین تولید میکنین خب خیلی متفاوت و خیلی باحال تر و ایناست، ولی چجوریه کلا رقابت خیلی سنگینه، یعنی که کلا چند تا شرکتن که این بازار رو تو دست دارن؟
ببین بازار تبلیغات رو اگه بخوایم بگیم، آره چند تا ایجنسی هستن که این کار رو دارن انجام میدن و کارهای میتونیم بگیم آره کلا یه سری کارا دست ایناست، یه سری بیلبوردا کلا دست اینهاست و بین اینا فقط رد و بدل میشه، یعنی هر کسی نمیتونه بره یک سری بیلبورد رو رنت کنه و سر سال پول بده به شهرداری. به هر حال زد و بند داره واقعا، میتونم بگم روابط نیاز روابط همه جای دنیا هم هست، یعنی همه جای دنیا، یعنی خود آره یعنی خود امریکا که دیگه از توی تبلیغات که دیگه از ایران اوضاعش بدتره تو این چیزا خیلی جای دیگه، ولی ماجرا اینه که آره خیلی بازار رقابتی کوالیتی نیست،
بیشتر هر کی زورش برسه.
آره زوریه دقیقاً، هر کی بیشتر مثلا چه میدونم خیلی دفتر و اینجا توی ایران دفتر و دستک خیلی واسه مشتری ها اهمیت داره متاسفانه. اینجا آژانس های تبلیغاتی تو میری میبینی پرش میذارن توی به اصطلاح حیاتشون که مشتری میاد، جدی دارم میگم، همه اینا فقط به خاطر اینکه مشتری بیاد و بگه آها اینا چقدر پول دارن پس کارامو میسپرن به اینا، خیلی عجیبه نمیدونم این چه استراتژیه که دارن و نمیدونم. اینا آژانس خیلی بزرگی هستن که خب فقط کار ویدیو نمیکنن، کار BTL میکنن، ETL میکنن، کارهای مختلفی انجام میدن، ولی میگم بازار رقابتی به اون صورت من نمیبینم توی ایران وجود داشته باشه بین آژانس ها متاسفانه. بین بچه ها وجود داره، بین بچه ها و کسایی که مثل من و بقیه همکارام دوستام که تازه داریم این کارا رو انجام میدیم میشه گفتیم موج شروع شده، ولی پیش آژانس های تبلیغاتی که الان در واقع آونراشون یک سری آدم های مسنی هن دیگه مثلا خیلی هم زیاده.
جالبه چون تو واقعا خب حالا آدمایی که بیزنس دارن خیلی متنوعن و اینکه تو ببینی ویژن اینا چیه و چی میخوان و اونا رو راضی نگه داری به نظرم خیلی، یعنی هم باید کار خوب باشه هم تو باید یه طوری بهش نگاه کنی که خب طرف آخر سر باید مهر تایید رو روی این بزنه.
آره. خب تبلیغات باید خیلی پوستت کلوف باشه، نه هر کاری میکنی یکی میاد میگه این چیه درست کردی.
آره آره. نه البته که منو خب توی مارکت میشناسن که میرهادی واقعا اعصاب نداره.
خب پایتونتون
یعنی کسی مشتری من میدونه که زیاد اصلاح مصلاح نزن داداش، سری من چیزی که میگم رو میگم این خوبه، برو قربونت برم، برو که مطمئنم جواب میده برات. آره اینجا میدونن یه سریام خوشبختانه، ولی آره از این مصیبت ها خیلی زیاده. آره مصیبت های مشتری خیلی زیاده، هم پیشم به تن همه ما خورده واقعا. ولی ماجرا اینه که یه خورده بچه های تازه وارد خیلی دارن کارهای بهتر و خفن تری انجام میدن و من حس میکنم من واقعا لذت میبرم که فقط میخواستم یک هول کوچیکی بدم این صنعت رو. یعنی دوست دارم که این اتفاق بیفته، هدفم اینه که این اتفاق بیفته که بقیه با هم یه خود فضا رقابتی تر کنیم. یه نکته جالب دیگه هم که در مورد فضای کاری میگید، خب من مشتری خارج از کشورم دارم الان، مثلا برای پاور بانک برای پاور بانک سوئیسی الان یه کاری رو فرستادیم که حالا توی پیجم هست. یه کاری رو واسه هم کانادا داریم انجام میدیم، یه اپلیکیشنیه. و نکته‌ای که وجود داره، نقدی که در مورد بونمانو میشه که این کار چرا لوک غربی داره، یک بخشی که وجود داره اینه که من میخواستم با این کار اندکی توجه مارکت خارج از کشور رو به خودم جلب کنم. خب شاید اینجا یه خورده اذیت کننده بوده باشه برای مخاطبا، اما اون بخش رو من نگه داشتم برای مخاطبای خارج از کشورم که اتفاقا اونام بیان بتونن با کار ارتباط برقرار کنن و ارتباط بگیرم تا یه خود مارکت خودم رو بتونم بزرگتر کنم.
و من از آن شخصیت بازم با این حال که الان منم تو این کامنت رو خوندم راجع به این موضوع که حالا چرا مثلا چه میگن ایرانی تر نیست که پشون، ولی بازم من باش ارتباط برقرار میکنم. یعنی اینطوری نبود
آره.
که تو چنین آدم
هایی نمیدونی. سیبیل داره ایرانیه دیگه.
آره دیگه من هم بهشون میگفتم بابا من به یکی گفتم
صد بار دیدم
یکی جالبه کامنت گذاشته بود که اون گیلاسایی که گذاشتی کامنت گذاشته بودن اون گیلاسای ایرانی نیست. گفتم تو زندگیت گیلاس رو نزدیک ندیدی؟ آقا میگم گیلاس بهش گفتم بابا گیلاس رو میدون شوش 3000 نوع گیلاس داره، 3 میلیارد نوع از آمریکایی و فرانسویش هم بهتر تو میدون شوش دارن میفروشن.
نه دیگه این از ایراده یه که دیگه باید بگیری. حالا علیرضا میخواستم ببینم که خب خیلی کارهای متنوع و باحال ساختی، کدوم کار مورد علاقه خودته؟
عزیز دردونه از کدومه؟
عزیز دردونه من میتونم بگم کار ویلیه، ویلی کاله، یه کار استانداردشنه. آره اون عزیز دردونه منه واقعا، چون خیلی هم زحمت کشیدیم پاش
و... سوگلی گیفی هم هست.
آره اونم فرم جالبی داره، من کار خودم نسبت به بقیه کارام بیشتر دوست دارم.
نظر اگه کسی بخواد کاری مثل کار تو رو شروع کنه تو تبلیغات، تو انیمیشن، آیا تحصیلات مرتبط میخواد یا نه؟ با توجه به کاری که خودت کردی البته.
آره در تبلیغات یا انیمیشن دو تا چیز جداست. این چیز
بذار تبلیغات رو بگو، انیمیشن هم بگو بعد.
به نظر من در مورد تبلیغات قطعا بره مطالعه کنه، یعنی تا جایی که میتونه سورس بخونه، کلاس بره، اگه کلاسی خوبی پیدا شد بره حتما. من معمولا خیلی کلاس معرفی نمی کنم تا مطمئن نباشم تو اون کلاس چه اتفاقاتی میفته به بچه ها معرفی نمی کنم، با اینکه خیلی هم میپرسن. در مورد انیمیشن هم آدم ها دو دستن، هم میتونن مثل من هیچ کلاسی نرن و توی اینترنت یاد بگیرن. من هر چیزی که یاد گرفتم توی نرم افزار و اینا توی یوتیوب بوده و من چون خودم 18 سالگی درس میدادم توی مدرسه ویژه وقتی 18 سالم بود، بعدش هم توی مدرسه اینورس درس دادم. من اون موقع هم فقط خودم توی اینترنت یاد میگرفتم همه چیزا رو و از تایمی هم که بچه ها از من میپرسن آقا ما چی کار کنیم، چه کلاسی بریم و اینا، بهشون میگم هر اون چیزی که میتونی تو اینترنت پیدا کنی یاد بگیری و برو یاد بگیر و سر کلاسی نرو چیزی رو یاد بگیر که همون استادت خودش مثلا توی یوتیوب رفته یاد گرفته. چه کاریه پول اضافی بدی؟ برو خودت یوتیوب سرچ کن، قشنگ تو خونه لم بده، کار کن، تمرین کن و تمرین و تمرین که بتونی اون بخش تکنیک و انیمیشن رو در بیاری. و در مورد تبلیغات هم مطالعه و تجربه از همه چیز به نظر من اهمیت بیشتری داره.
آره اتفاقا ما اخیراً توی یکی از اپیزودامون راجع به مسئله حرف می‌زدیم که الان خیلی از شغلا هست که تو واقعاً نیاز اون مدرک نداری، خیلی سلف استادیه، یه عالمه چیز میز آنلاین هست. و خب می‌دونین دیگه فرهنگیه که حالا یکم داره عوض میشه دیگه، ولی اینجوری بود که نه، تو باید مدرک داشته باشی. الان همه چی دیگه آنلاین شده، کلی وبسایت هایی هستش که این کارو میکنن. خب خیلی خوبه دیگه، این یه خبر خیلی خوبیه برای کسایی که اون
چرا میخواستم بگم علیرضا یه نمونه از اوناییه که من میگم خودشون مثلا یعنی پایه اینن که برن یه چیزو آنلاین پیدا کنن و مثلا یاد بگیرن.
آره
اون فوکس رو داشته، میدونی؟
آره، یه تمرکز خاصی میخواد دیگه. آره هر کسی واقعا نمیتونه. بعد خیلی برای عالیه، کارت که خیلی خوبه، بهتم تبریک میگیم. من خواستم بدونم که به این مسئله اشاره کردی و منم دیده بودم که برای سوئیس کار کردی و خب طبیعتاً دوست داری دیگه که این مارکت تو بزرگتر کنی، بیای تو بازار جهانی و اینا، درسته؟
قطعا هر جایی که پول باشه دوست دارم.
عالیه، کی بعدش میاد؟ من و یاسی هم عاشق پولی. آره. بعد میخواستم ببینم کلن آینده یه گیف استودیو رو چی میبینی؟ دوست داری به کجا برسه؟
بی نظیر. به یه جای بی نظیری برسه، اوکی؟
که هیچ کس نرسیده
اصلا. آره ببین، یا به اونجا باید برسم یا دیگه نابود میکنم خودم، میدونی چی میگم؟ ولی ماجرا اینه که خیلی هنوز ابتدای قضیه هستیم ما، خیلی هنوز ابتدای قضیه هستیم. ولی آینده‌ای که تصور میکنم اینه که یک استودیو بزرگی باشه، خیلی بزرگ، با هلوش 50 نفر تا 100 نفر آدم، و بتونیم کلن انشالله دنیا رو تغذیه کنیم از لحاظ محتوای ویدئویی.
انشالله ما هم همینو برای گیف میخوایم. انشالله گربه هاتون هم بیشتر بشه.
آره چند تا گیفی هم داشته باشی. گیفی درسته؟
گیفی. آره بذار بیارمش. A few moments later. گیفیه بچه.
آخه چقدر خوشگل. سلام گیفی.
پشنه؟
فکر کنم کلی از این چیز میشی ها، کلی از این اینسپیریشن ها تو از این میگیری.
خیلی انرژی میده واقعا گربه به نظر من بچا. من واقعا خدا رو شکر میکنم که تو این اوضاع قرنطینه ای که اتفاق افتاد و تنها بودم این موجود بود در کنارم، وگرنه خیلی
افتاد. در کنارم یه پرنده داره، حتی شما پتاتون با هم نمیخوره.
دقیقا.
آره ولی خیلی باحاله، خیلی کیوته. خب پس خب یکی از فکر کنم اعضای مهم تیم دیگه، درسته؟
آره دقیقاً.
حتما. الان از چند نفر تو تیمتونه یادم رفت بپرسم؟
ببین ما الان تقریبا میتونم بگم تیمی که داریم و خب همه الان ریموت داریم کار میکنیم، تقریبا الان 5-6 نفر هستیم که 7 نفر هستیم که داریم ریموت کار میکنیم. و خب ویژگی گیف استودیو اینه که بر اساس اینپوت های پروژه هاش هی در واقع بزرگ و کوچیک میشه، هی بزرگ میشه هی کوچیک میشه یه مقداری.
از فریلنسر هم استفاده میکنیم؟
آره آره از فریلنسر استفاده میکنیم حتما، واقعا به خاطر اینکه متاسفانه یه خورده کمن بچه ها، کمن بچه هایی که ما نیاز داریم کمن. منم هی سعی میکنم تبلیغ استخدام بذارم تو گیف استودیو اینا، اما متاسفانه خیلی تازه داره شروع میشه، بچه ها تازه دارن یه سری کار رو انجام میدن و ولی خب خیلی تعداد کمه، میدونید؟ الان من واقعا تقاضام خیلی بیشتر از این چیزی که داریم توی خود بچه هامون دارم.
رسیدیم به اون لحظه از کلاس که همه نفس عمیق میکشن، کول داون میکنن، نرمش های آخر کلاس. حرف آخری برای آخر این اپیزود بسیار عالی و پر انرژی و آموزنده داری علیرضا که به اون بگی یا نه؟
حرف آخر اینه که واقعا به همسن و سالا میگم که حتی اصلا همسن و سال خودم نه، کوچیکترا، در 80 اصلا قفلی بزنید به کاری که دوست دارید انجام بدید. خب یعنی واقعا شب و روزتون رو بذارید سر این قضیه. خیلی سخته خیلی کار سختیه واقعا، اما اگه آدم تلاش کنه واقعا بهش میرسه. باید اینو بدونیم ما جوونا به نظر من که هر چیزی یه تاوانی داره، به دست آوردن یک چیزی، هر چیزی یک تاوانی داره، یعنی باید چیزایی رو از دست بدی. دوستاتو میتونی از دست بدی، رابطه ها تو امکان داره از دست بدی به خاطر اون علاقه کاریت، پارتی، چه میدونم، هر چیزی رو میتونی از دست بدی، ولی قفلی بزنید واقعا اون چیزی که دوست دارید و انجام بدید
و به اون هدفت
برسید. آره حتما.
خیلی هم عالی، مرسی با حرفای خوبی که امروز برامون زدی. بسیار خوشحال شدیم از اینکه داشتیم با ما که خیلی خوش گذشت. امیدواریم که به تو هم خوش گذشته باشه. و بر بچه های آجیل بگو که کجا میتونن شما رو پیدا کنن، توی اینستاگرام یا حالا توییتر یا هر جایی که هستین اسمتون رو بگو.
ببین من که توی توییتر هم علیرضا میرهادی هم و گیف استودیو هم، توی اینستاگرام گیف استودیو رو سرچ کنن، GIF آندرلاین استودیو رو بزنن، گیف استودیو رو میتونن پیدا کنن و کارا رو همونجا ببینن و لذت ببرن.
حتماًم که کاراتون رو دیدم و مطمئنم با خیلیاش آشنا هستن. مرسی که یه آجیل دیگه همراه ما بودید. آجیل رو میتونید در کست باکس،
اپل پادکست،
سپاتیفای،
پادبین،
گوگل پادکست
و انکر گوش بدید. ما رو در اپلیکیشن ها فالو کنین و هر چهارشنبه منتظر یک اپیزود جدید از آجیل باشین.
نظراتتون رو برای ما کامنت بذارید و در اینستاگرام و توییتر با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. من و علیرضا و یاسی از اینجا باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
تا یه اپیزود دیگه،
خداحافظ.
خداحافظ.
خداحافظ.